این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
برنامه شب اول این سمینار ترس از قدرت نام دارد. این سمینار به این منظور تحریزی شده که به مردم بیاموزد چگونه دست به عمل بزنند و ترس آنها را متوقف نسازد. در پایان سمینار به شرکت کنندگان امکان راه رفتن از روی آتش، یعنی روی بستری از زغال سنگ به طول 3-4 متر داده می شود. در گروه های پیشرفته افرادی را داشتیم که روی آتش به طول بیش از 12 متر را رفتند. این موضوع به قدری توجه وسایل ارتباط جمعی را جلب کرده که می ترسم منظور اصلی فراموش شود. هدف راه رفتن بر روی آتش نیست. خیال نمی کنم با شادمانی قدم زدن بر روی بستری از زغال سنگ گداخته دارای هیچ فایده اقتصادی یا اجتماعی باشد. اما عبور از آتش آزمایشی است از قدرت فردی و اشاره به امور ممکن دارد. به افراد فرصت داده می شود تا به هدفهایی برسند که قبلا غیر ممکن می پنداشتند. هزاران سال است که انسانها به اشکال مختلف روی آتش راه رفتند. در بعضی از نقاط جهان این کار آزمایشی برای سنجش ایمان مذهبی است. هنگامی که من این برنامه را اجرا می کنم، به عنوان بخشی از اعمال مذهبی به معنای معمول آن نیست، لیکن تجربه اعتقادی است. این کار به افراد به طور ضمنی می آموزد که قابل تغییرند، می توانند رشد کنند و وجود خود را گسترش دهند و می توانند کارهایی بکنند که غیر ممکن می دانستند و متوجه می شوند که بزرگترین ترس ها و محدودیت ها را خودشان برای خود به وجود می آورند. توانایی یا ناتوانی شما در عبور از روی آتش بستگی به این دارد که بتوانید به خودتان بقبولانید که دست به عمل بزنید و بر ترس از نتیجه عمل که از پیش در مغز شما برنامه ریزی شده غلبه کنید. درسی که از این کار می گیریم آن است که انسان‌ها واقعاً قادر به انجام هر کاری هستند، به شرط اینکه نیروی خود را جمع کرده باور کنند که توانایی دارند و آنگاه قدم‌های مؤثر بردارند. نتیجه‌ای که از همه اینها می‌گیریم حقیقتی ساده است که نمی‌توان از آن فرار کرد. موفقیت یک امر اتفاقی نیست. تفاوت آنها که به نتایج مثبت می‌رسند و آنها که نمی‌رسند شبیه نوعی تاس ریختن نیست. شیوه‌های ثابت و منطقی برای اقدام به عمل و راه‌های مشخصی برای ترقی وجود دارد که در دسترس همه ماست. همه ما می توانیم نیروی معجزه آسای درونی خود را رها سازیم. تنها باید یاد بگیریم که چگونه جسم و روح خود را به طریق نیرومند و ثمر بخش به کار اندازیم و از آن استفاده کنیم. هرگز فکر کرده اید که بین اشخاصی از قبیل اسپیلبرگ و اسپرینگستین چه شباهتی است؟ بین جان اف کندی ها و مارتین لوتر کینگ ها چه چیزی مشترک است که می توانند بر روی آن همه مردم تأثیری چنین عمیق و تکان دهنده بگذارند؟ چه فرقی بین امثال تد ترنر و تینا ترنر با بقیه مردم هست؟ همه این افراد توانستند خود را وادارند تا دائما در جهت تحقق آرزوهای خود قدمهای مؤثری بردارند. اما چه چیزی باعث می شود که آنها هر روزه کلیه امکانات خود را در جهت هدف به کار بگیرند؟ البته عوامل بسیاری در این امر دخالت دارند، اما به نظر من 7 خصلت اساسی است که این افراد در خود ایجاد کردند. 7 مشخصه که به آنها نیرو می دهد تا هر عملی را برای رسیدن به موفقیت انجام دهند. این 7 خصلت که می تواند موفقیت شما را نیز تضمین کند از این قرار است. خصلت شماره 1، عشق. همه این افراد برای حرکت خود دلیلی یافتند. هدفی تقریبا آزار دهنده که آنها را از درون می خورد و در این حال انرژی می دهد و به سوی عمل رشد و فزونی می راند. همچون سوخت قطار موفقیت آنها را به حرکت در می آورد و سبب می شود که توانایی های بالقوه خود را به کار بگیرند. این عشق است که کارهای امثال لی آیا کوکا را از دیگران متمایز می کند. این عشق است که دانشمندان کامپیوتر را وامی دارد سالهای عمر خود را صرف و هر مانعی را برطرف کنند تا انسانهایی را به فضا بفرستند و برگردانند. این عشق است که سبب می شود کسانی تا دیر وقت شب بیدار بمانند و صبح خیلی زود برخیزند. مردم در روابط خود خواهان عشق هستند. عشق به زندگی نیرو و رنگ و معنی می بخشد. هیچ عظمتی بدون عشقی بزرگ به دست نمی آید. خواه در زمینه‌های ورزشی باشد، خواه هنری، علمی، تربیت فرزندان و یا فعالیت‌های بازرگانی. نحوه آزادسازی این نیروی درونی را در فصل دوم هنگام بحث درباره نیروی هدف‌ها پیدا خواهیم کرد. خصلت شماره 2، ایمان. در همه کتاب‌های مذهبی جهان درباره نیرو و اثر ایمان و اعتقاد بر نوع بشر سخن گفته شده است. میان کسانی که موفق می‌شوند و آنان که شکست می‌خورند تفاوت عظیمی از لحاظ اعتقادات هست. عقیده ما درباره آنچه که هستیم و آنچه که می‌توانیم باشیم دقیقاً مشخص کننده آینده ماست. اگر به معجزه معتقد باشیم در زندگیمان اتفاق می‌افتد. اگر عقیده داشته باشیم که در زندگی ما محدودیت‌های شدیدی وجود دارد، ناگهان همه آن محدودیت‌ها صورت واقعی پیدا می‌کنند. آنچه به اعتقاد ما حقیقت دارد و امکان پذیر است، صورت حقیقت پیدا می‌کند و امکان پذیر می‌شود. در این کتاب راهی مشخص و علمی به شما نشان می‌دهیم که چگونه به سرعت اعتقادات خود را تغییر دهید تا به پشتیبانی این باورها به هدفهایی که آرزومند آنها هستید برسید. بسیاری از مردم دارای شور و عشق هستند، اما به علت آنکه درباره شخصیت خود و کارهایی که می توانند بکنند عقاید محدودی دارند، دست به عملی که رویاهای آنها را تحقق ببخشد نمی زنند. مردان موفق می دانند که چه می خواهند و ایمان دارند که می توانند آن را به دست آورند. درباره اینکه اعتقادات چه هستند و چگونه باید از آنها استفاده کرد، در فصول 4 و 5 مطالبی خواهیم آموخت. عشق و ایمان به منزله سوخت یا نیروی محرکه‌ای هستند که ماشین وجود را به سوی ترقی و تعالی حرکت می دهند. اما حرکت اولیه کافی نیست، وگرنه کافی بود که موشک را از سوخت پر کرده بدون هدف به سوی مقصد نامعلومی در فضا رها کنیم. علاوه بر نیرو، به مسیر، یعنی به راهی زیرکانه برای پیشرفت معقول نیاز است. لذا برای رسیدن به مقصود باید برنامه هدفمند داشته باشیم. خصلت شماره 3، برنامه ریزی. برنامه ریزی راهی برای سازمان دادن منابع و نیروها است. هنگامی که استیون اسپیلبرگ مصمم شد که فیلم ساز شود، برنامه کار خود را طوری ریخت که دریچه های جهان مورد انتظار را به رویش بگشاید. او حساب کرد که چه چیزهایی باید بداند، چه کسانی را باید بشناسد و چه کارهایی را باید انجام دهد. او دارای عشق و ایمان بود، اما علاوه بر آن برنامه ای ریخت تا از نیروی عشق و ایمان حد اکثر بهره‌وری را بکند. هر سینماگر بزرگ، هر سیاستمدار، هر پدر و مادر و هر کارفرمای موفقی می داند که در اختیار داشتن منابع برای رسیدن به موفقیت کافی نیست. باید از آن منابع به مؤثرترین وجه استفاده کرد. برنامه ریزی یعنی تشخیص این مطلب که بزرگترین استعدادها و آرزوها باید مسیر صحیح خود را پیدا کنند. برای باز کردن در می توان آن را شکست و می توان کلیدی یافت که آن را به شکل سالم باز کند. درباره برنامه ریزی هدفدار که منتهی به ترقی و تعالی می شود، در فصول 7 و 8 سخن خواهیم گفت. خصلت شماره 4، مشخص بودن ارزش ها. هنگامی که علل و جهات عظمت یک ملت را از نظر می گذرانیم، به فکر چیزهای از قبیل وطن پرستی، غرور، تحمل، و عشق به آزادی می افتیم. این چیزها ارزش نامیده می شوند. ارزش قضاوتی است اساسی، اخلاقی و عملی در مورد اینکه چه چیزهایی دارای اهمیت می باشند. ارزش‌ها نظام‌های اعتقادی خاص ما هستند که به ما می‌گویند چه چیزی در زندگی ما درست و چه چیزی غلط است. نوعی داوری است درباره آنچه زندگی را در نظر ما ارج دار می‌کند. بسیاری از مردم قضاوت روشنی در مورد اینکه چه چیزی در زندگی آنها مهم است ندارند. افراد غالباً کارهایی می‌کنند که بعداً موجب ناخوشنودی آنان می‌شود. دلیل ساده آن این است که به طور ناخودآگاه اموری را برای خود و دیگران صحیح می‌دانند، اما مطلب برای خودشان روشن نیست. وقتی موفقیت‌های بزرگ را از نظر می‌گذرانیم، تقریباً همیشه به کسانی برمی‌خوریم که به روشنی می‌دانند چه چیزی واقعاً مهم است. درک ارزش‌ها یکی از حساس‌ترین کلیدهای نیل به ترقی و کامیابی است. فصل 18 را به بحث ارزش‌ها اختصاص داده‌ایم. حتماً تاکنون متوجه شده‌اید که هر یک از این خصلت‌ها با خصلت‌های دیگر ارتباط و تأثیر متقابل دارد. آیا اعتقادات در عشق مؤثر است؟ البته چنین است. هرچه بیشتر معتقد باشیم که قادر به انجام کاری هستیم، معمولاً بیشتر مایلیم که برای انجام آن از خود مایه بگذاریم. آیا ایمان به خودی خود برای ترقی و رسیدن به زندگی بهتر کافی است؟ البته برای شروع خوب است، اما کافی نیست. آیا ارزش‌های مورد قبول ما در برنامه ریزی ما اثر می‌گذارد؟ بدون شک. اگر برنامه‌ای که برای موفقیت ریخته اید مستلزم انجام کارهایی باشد که با نظام ارزشی شما، یعنی اعتقادات شما در مورد اینکه چه کاری درست و چه کاری نادرست است مطابقت نداشته باشد، بهترین برنامه ها نیز کارساز نخواهد بود. این حالت غالباً در اشخاصی دیده می شود که شروع به موفقیت می کنند، ولی پس از چندی خودشان کار خودشان را خراب می کنند. مشکل از آنجاست که بین ارزش ها و برنامه های آنها تضاد وجود دارد. به همین ترتیب این چهار خصلتی را که توضیح دادیم نمیتوان از خصلت پنجم جدا کرد. خصلت پنجم، انرژی. انرژی گاهی به صورت خروش و هیاهوی شادمانه است، گاهی به صورت میل به سازندگی و گاه شادی و سرزندگی عمومی. اما حرکت به سوی زندگی بهتر با حالت سستی و افسردگی تقریبا غیر ممکن است. افراد پیشرو همیشه در پی فرصت هستند، گویی فرصت‌هایی که همه روزه پیش می‌آید به آنها نیش می‌زند و معتقدند که انسان هیچ وقت به اندازه کافی وقت ندارد. کسان بسیاری در دنیا هستند که عشق و ایمان دارند، برنامه صحیح برای رسیدن به هدف را هم می‌دانند و ارزش‌هاشان نیز با آن دمساز است، اما شور کافی ندارند تا به دانسته‌های خود عمل کنند. موفقیت‌های بزرگ را نمی‌توان از شور و انرژی جسمی و معنوی و روحی که سبب می شود تا ما از همه توان خود استفاده کنیم جدا کرد. در فصول 9 و 10 خواهیم آموخت که چگونه به سرعت جنب و جوش جسمانی خود را افزایش دهیم. خصلت ششم، جلب دوستی. تقریبا تمام افراد موفق قدرت فوق‌العاده‌ای در جلب دوستی دیگران دارند و می توانند با افرادی دارای خصوصیات و اعتقادات گوناگون رابطه برقرار کرده ایجاد صمیمیت نمایند. البته گاهی نوابق دیوانه‌ای پیدا می‌شوند که با اختراع چیزی در جهان دگرگونی ایجاد می‌کنند. اما اگر این نابغه تمام عمر خود را در انزوای خانه خود صرف کند، به فرض که در یک زمینه موفق شود، در زمینه‌های دیگر ناموفق خواهد بود. کسانی که به بزرگترین موفقیت‌ها دست یافته‌اند، کندی ها، لوتر کینگ ها و گاندی ها، همه دارای این قدرت بودند که دیگران را با خود همراه کرده نیروی خود را با نیروی میلیون ها افراد دیگر پیوند بزنند. بزرگترین پیروزی ها در عرصه جهان نیست، بلکه در عمیق‌ترین زوایای قلب شماست. در اعماق دل هر کسی نیازمند ایجاد روابط زنده و ماندگار با دیگران است. درباره این پیوستگی ها در فصل 13 مطالبی خواهیم آموخت. درباره آخرین خصلت کلیدی پیش از این نیز سخن گفته ایم. خصلت هفتم، تسلط به فن ارتباط. این موضوع چکیده مطالب این کتاب است. نحوه ارتباط با دیگران و با خودمان نهایتاً مشخص کننده کیفیت زندگی ما است. افرادی که در زندگی موفقند، کسانی هستند که می دانند چگونه با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کنند و آنگاه آن تجربیات را به گونه‌ای به خود انتقال دهند که سبب شود تغییرات لازم را با موفقیت به وجود آورند. افراد ناموفق کسانی هستند که بدبختی‌های زندگی را به عنوان واقعیت و سرنوشت محتوم می‌پذیرند. کسانی که زندگی و فرهنگ ما را شکل می‌دهند، در ضمن به فن ارتباط با دیگران مسلط هستند. آنچه در همه آنان مشترک است، این است که می‌توانند بینش‌ها، خواست‌ها، شادی‌ها و پیام‌های خود را به دیگران منتقل کنند. تسلط به فن ارتباط و قدرت بیان پدیدآورنده والدین موفق، هنرمندان بزرگ، سیاستمداران برجسته و معلمان شایسته است. تقریباً هر فصلی از این کتاب به نحوی با فن ارتباط، با از بین بردن فاصله ها، ایجاد راه‌های تازه و مشارکت در دیدگاه‌های نو مربوط است. ده فصل اول این کتاب به شما می آموزد که چگونه بر خود مسلط شوید و جسم و روح خود را بهتر از پیش اداره کنید. در این بخش با عواملی سر و کار داریم که در ارتباط شما با خودتان مؤثرند. در بخش دوم این موضوعات را بررسی می کنیم که چگونه می توانید خواستهای واقعی خود را از زندگی کشف کنید و چگونه می توانید با دیگران به نفع مؤثر ارتباط برقرار کنید. همچنین چگونه می توان رفتارهای ثابتی را که افراد مختلف دارند پیش بینی کرد. چهار فصل آخر از دیدگاهی وسیع‌تر و جهانی‌تر نگاهی دارد به چگونگی رفتارهای ما، انگیزه های ما و کارهایی که می توانیم در سطحی وسیع‌تر و غیر شخصی‌تر به انجام رسانیم. در این بخش با استفاده از مهارت‌هایی که کسب کرده ایم شیوه رهبری را می آموزیم. هنگامی که این کتاب را می نوشتم، هدف اصلی من این بود که کتابی درسی باشد درباره پیشرفت انسان. کتابی که شامل بهترین و آخرین شیوه ها و فنون تغییر و تحول انسانی باشد. می خواستم شما را با مهارت ها و برنامه های مجهز سازم که بتوانید هر چیزی را که مایلید دگرگون کنید و این کار را با چنان سرعتی انجام دهید که در خواب هم نمی دیدید. می خواستم امکاناتی برای شما به وجود آورم که به طریقی بسیار واقعی و قابل لمس بیدرنگ کیفیت برداشت و درک خود را از زندگی بالا ببرید. می خواستم کاری برای شما ایجاد کنم که بارها و بارها به آن مشغول شوید و هر بار چیزی که به درد زندگیتان بخورد در آن بیابید. می دانستم بسیاری از مطالبی که برایتان می نویسم می توانند موضوع کتابی باشند. به هر حال می خواستم به شما اطلاعاتی بدهم که کامل باشد و بتواند در همه جا از آن استفاده شود. امیدوارم تمام آن چیزهایی که گفتم در این کتاب باشد. هنگامی که نوشتن پیشنویس کتاب تمام شد، عده‌ای آن را خواندند. نظراتشان بسیار مثبت بود، به جز در یک مورد. چند نفر گفتند این در واقع دو کتاب است، چرا آنها را از هم جدا نمی کنید؟ یکی را اکنون منتشر کنید و در آن برای کتاب دوم تبلیغ کنید و پس از 12 ماه کتاب دوم را انتشار دهید. هدف من این بود که مطالبی با کیفیت عالی هرچه سریعتر در دسترس شمای خواننده قرار گیرد. نمی خواستم آن را قطعه و با فاصله زمانی به شما بدهم. به هر حال نگران این نکته هم بودم که شاید بعضی از خوانندگان به بخشهایی از کتاب که به نظر من از همه مهمترن نرسند، چون به من گفتند که بر اساس مطالعات انجام شده کمتر از 10% از کسانی که کتابی میخرند بیشتر از 1 فصل آن را میخوانند. ابتدا نمیتوانستم این آمار را باور کنم. بعد به خاطر آوردم که کمتر از 3% از مردم آمریکا استقلال مالی دارند. کمتر از 10%شان هدفهای خود را روی کاغذ آوردند و فقط 35% از زنان آمریکایی و تعداد کمتری مردان آمریکایی از تناسب اندام خود رضایت دارند و در بسیاری از ایالات آمریکا نیمی از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود. درصد بسیار کمی به صورتی که آرزو داشتن زندگی می‌کنند. چرا؟ چون این کار نیاز به تلاش و کوشش دائمی دارد. یک بار از بانکر هانت، میلیاردر صاحب نفت تگزاس، خواستند تا راز موفقیت را برای مردم بازگو کند. وی گفت: موفقیت امر ساده است. اول تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می‌خواهید. آنگاه تصمیم بگیرید که در صورت رسیدن به آرزوها بهای آن را بپردازید و بعد هم آن بها را پرداخت کنید. اگر آن قدم دوم را بر ندارید، در دراز مدت هرگز به خواسته خود نخواهید رسید. روی سخن من با کسانی است که می دانند چه می خواهند و حاضر به پرداخت بهای آن می باشند. یعنی آن اقلیتی که این کار را می کنند، نه اکثریتی که فقط صحبتش را می کنند. من شما را دعوت می کنم که به کمک مطالب این کتاب وارد این بازی شوید. تمام آن را بخوانید. آنچه یاد گرفتید به دیگران هم بگویید و لذت ببرید. در این فصل بر اهمیت فوق‌العاده اقدام به عمل مؤثر تاکید کردم. اما دست زدن به عمل راه‌های فراوانی دارد. بیشتر این راه‌ها تا حدود زیادی بر اساس آزمایش و خطا است. بیشتر کسانی که به موفقیت‌های بزرگ رسیدند، قبل از آن که به خواسته خود برسند، مکرر در مکرر خود را با شرایط تطبیق دادند. آزمایش و خطا بسیار خوب است، فقط یک عیب دارد. مقدار زیادی از سرمایه‌ای که همه ما کم داریم، یعنی زمان، در این راه صرف می شود. اگر راهی بود که با انجام عملی جریان یادگیری را سرعت ببخشیم و اگر می شد به شما راهی نشان دهم تا درس‌هایی که مردان موفق قبلاً یاد گرفتند دقیقاً بیاموزید و اگر می توانستید آنچه دیگران ظرف سالها یاد می گیرند در چند دقیقه بیاموزید، چه می کردید؟ راه این کار مدل سازی است، یعنی اینکه راه ترقی دیگران را دقیقاً بازسازی کنیم. آنها چه کردند تا با بقیه که فقط در آرزوی موفقیت به سر می برند متفاوت شدند؟ بیایید با هم کشف کنیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فصل 2: تفاوتی که ایجاد تفاوت می کند. در زندگی نکته بامزه‌ای هست. اگر چیزهای متوسط را نپذیرید، اغلب اوقات بهترین ها نصیبتان خواهد شد. سامرست موام. وقتی که حادثه اتفاق افتاد، او با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت در بزرگراه حرکت می‌کرد. چیزی در کنار جاده توجهش را جلب کرد. همین که رو را برگرداند که پشت سرش را نگاه کند، دیگر دیر شده بود. فقط یک ثانیه وقت داشت که کاری بکند. یک کامیون ماک که در جلو حرکت می‌کرد، به طور ناگهانی ترمز کرد و او بیدرنگ برای نجات جان خود موتورسیکلت را خواباند و روی زمین شروع به لغزیدن کرد. لغزیدنی که تمام شدنی نبود. با حرکتی آهسته و فجی به زیر کامیون لغزید. در پوش باک موتورسیکلت کنده شد و آنچه نباید بشود شد. بنزین بیرون ریخت و آتش گرفت. وقتی چشمانش را باز کرد، روی تخت خواب بیمارستان بود. احساس درد و سوزش می کرد. نه قادر به حرکت بود و نه جرأت داشت نفس بکشد. 3/4 بدنش به طرز وحشتناکی دچار سوختگی از نوع درجه سوم شده بود. با وجود این دل به مرگ نداد. تلاش کرد که به زندگی برگردد و در شغل خیش پیشرفت کند. فقط برای اینکه از یک ضربه هولناک دیگر رنج ببرد. یک حادثه هوایی که برای تمام عمر او را از کمر به پایین فلج کرد. در زندگی هر زن و مرد زمانی فرا می رسد که به تلاش فوق‌العاده‌ای نیاز است. زمانی که هر دری را زده و نتیجه نگرفته ایم. زمانی که زندگی ظالمانه به نظر می رسد. زمانی که هرچه ایمان، ارزش، محبت، گذشت و پشتکار داشته ایم صرف کرده ایم و حتی از حد خود فراتر رفته ایم. بعضی از مردم چنین شرایطی را فرصتی می دانند تا توانایی‌های خود را بهتر ظاهر سازند و خود را محک بزنند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بعضی ها هم اجازه می دهند که این تجربیات تلخ آنها را نابود سازد. هرگز فکر کرده اید که چرا افراد مختلف در برابر دشواری های زندگی عکس‌العمل های گوناگون از خود بروز می دهند؟ من چنین کاری کردم. بیشتر ایام عمرم را به این اندیشیدم که چه انگیزه‌ای باعث می شود تا افراد به شکل معینی رفتار کنند. تا آنجایی که یادم می آید همیشه دلم می خواسته از کشف کنم که چه عاملی موجب شده تا زنان و مردان معینی به کلی با مردم نظیر خود متفاوت باشند. به چه علت بعضی ها به رهبری ملتی یا به موفقیت بزرگی می رسند؟ چگونه است که بسیاری مردم علارغم هر گونه بدبختی که به سرشان می آید زندگی را به شادمانی می گذرانند؟ در حالی که بعضی دیگر که به نظر می رسد همه نوع امکاناتی در اختیار دارند زندگی را با نومیدی، خشم و افسردگی می گذرانند. اجازه دهید داستان مرد دیگری را برایتان بگویم تا تفاوت‌های این دو فرد مشخص گردد. زندگی این مرد دیگر بسیار درخشان‌تر به نظر می‌رسد. از دست‌اندرکاران فعالیت‌های تفریحی است که بسیار ثروتمند و فوق‌العاده بااستعداد است و اطرافیان و هواداران بسیاری دارد. در 22 سالگی جوان‌ترین عضو گروه نمایشی کمدی معروف شهر دوم در شیکاگو بود. به سرعت به عنوان ستاره نمایش مورد تایید همگان قرار گرفت. به زودی چهره سرشناس یک گروه تئاتری معروف در نیویورک و بعد در دهه 1970 یکی از موفق‌ترین چهره‌های تلویزیونی شد. سپس یکی از درخشان‌ترین ستارگان فیلم‌های سینمایی در سطح کشور گردید. آنگاه به کار موسیقی پرداخت و در آن زمینه نیز به همان اندازه و با همان سرعت موفقیت کسب کرد. ده‌ها دوست صمیمی، ازدواجی موفق و خانه‌های باشکوهی در شهر نیویورک و تاکستان مارتا داشت. ظاهراً آنچه را که ممکن است کسی در آرزوی آن باشد در اختیار داشت. شما دلتان می‌خواست جای کدام یک از این دو نفر بودید؟ بعید از کسی زندگی فرد اولی را به دومی ترجیح دهد. اما بگذارید در خصوص زندگی این دو نفر توضیح بیشتری بدهم. اولی یکی از شادترین، قویترین و موفقترین افرادی است که من میشناسم. نام او دابلیو میشل است. زنده و سلامت است و در کلرادو زندگی میکند. از زمان تصادف وحشتناک موتورسیکلت تا به حال بیشتر از اغلب مردم در زندگی خوش گذرانده است. با بعضی از متنفذترین افراد آمریکا رابطه دوستانه دارد. هم‌اکنون یک تاجر میلیونر است، و علی‌رغم سوختگی‌های مضحک صورتش سعی کرده است به عضویت کنگره آمریکا درآید. شعار تبلیغاتیش این بود: به من رأی دهید تا فقط یک آدم خوش‌قیافه دیگر به کنگره اضافه نشود. ولی امروزه روابط صمیمانه‌ای با یکی از زنان سرشناس آمریکا دارد و مشغول فعالیت انتخاباتی برای بخشداری کلرادو در سال 1986 است.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
نفر دوم کسی است که شما به خوبی می شناسید. کسی که شاید شادمانی بسیاری به شما ارزانی داشته باشد. نام وی جان بلوشی است. وی یکی از محبوب‌ترین هنرپیشه‌های کمدی زمان ما و از چهره‌های موفق افسانه‌ای در دهه 1970 بود. بلوشی می‌توانست زندگی افراد بیشماری را از شادی لبریز سازد. اما خود از شادمانی بهره‌ای نداشت. هنگامی که در سن 33 سالگی مرد و پزشک قانونی علت مرگ وی را مسمومیت شدید ناشی از مصرف کوکائین و هروئین اعلام کرد، هیچ یک از کسانی که او را می‌شناختند تعجبی نکردند. مردی که همه چیز داشت به شکل علاج ناپذیری به مواد مخدر معتاد بود. صورتی پف کرده داشت و بیش از سن خود پیر و شکسته می نمود. به ظاهر همه چیز داشت، اما در باطن سالها بود که از همه چیز خالی شده بود. از این مثالها بسیار است. داستان پیت استراویک را شنیده اید. این شخص در هنگام تولد دست و پا نداشت، اما به عنوان دونده استقامت تا کنون بیش از 40,000 کیلومتر دویده است. به داستان شگفت‌انگیز هلن کلر فکر کنید. کندی لایتنر، بنیانگذار انجمن مادران مخالف با مستی در حال رانندگی را در نظر آورید. برای این خانم حادثه دلخراشی روی داد. راننده مستی دخترش را زیر گرفت و پس از آن سازمانی را به وجود آورد که تاکنون جان صدها و بلکه هزاران تن را نجات داده است. از سوی دیگر افرادی از قبیل مرلی مونرو و ارنست همینگوی را در نظر بگیرید که به اوج شهرت و موفقیت رسیدند و آنگاه خود را نابود کردند. اکنون از شما میپرسم، بین دارا و ندار چه فرقی است؟ بین توانا و ناتوان چه تفاوتی است؟ و بین آنها که کاری میکنند و آنها که نمیکنند چه اختلافی وجود دارد؟ چرا بعضی افراد بر بدبختی‌های وحشتناک و قابل تصور فائق می‌آیند و به پیروزی و سعادت می‌رسند، در حالی که برخی دیگر با داشتن همه نوع امکانات زندگیشان به فاجعه ختم می‌شود؟ چرا بعضی از افراد از حوادث و تجارب زندگی خود سود می‌برند و برخی دیگر همان تجارب را علیه خود به کار می‌گیرند؟ بین دابلیو میچل و جان بلوشی چه فرقی است؟ این چگونه تفاوتی است که در کیفیت زندگی ایجاد تفاوت می کند؟ این پرسش آزارنده در تمام زندگی فکر مرا به خود مشغول داشته است. در حالی که به سالهای عمرم اضافه می شد، کسانی را می دیدم که گنجهای گوناگونی از قبیل مقامات اجتماعی، روابط بی نظیر با دیگران و سلامتی و نیروی جسمانی فوق‌العاده در اختیار دارند. با خود فکر می‌کردم چه علتی موجب شده است که زندگی این افراد با زندگی من و دوستانم این همه متفاوت باشد. اگر در این باره فکر کنیم، می‌بینیم که این تفاوت ناشی از افکار و اعمال خود ماست. وقتی همه کوشش‌های ما با شکست روبرو می‌شود چه می‌کنیم؟ مشکلات افراد موفق کمتر از افراد شکست خورده نیست. تنها یک دسته از مردم هستند که هیچ مشکلی ندارند. آنها که در گورستان خوابیدند. تفاوت موفقیت و شکست در اتفاقاتی که می افتد نیست، بلکه تفسیر ما از این اتفاقات و عکس العمل ما در برابر حوادث است که این تفاوت را ایجاد می کند. هنگامی که دابلیو میچل اطلاع پیدا کرد که 3/4 بدنش دچار سوختگی درجه سوم شده است، می توانست این اطلاع را به اشکال مختلفی برای خود تفسیر کند. این حادثه می توانست به معنای نشانه ای از مرگ و یا دلیلی برای غم و اندوه ابدی باشد و یا هر معنای دلخواه دیگری داشته باشد. اما او دائما به خود می گفت که در پس این حادثه تقدیری نهفته بوده است و این جهان روزی به جبران این واقعه به او قدرتی خواهد بخشید که به هدفهای بزرگی برسد و در محیط پیرامون خود اثرات مثبتی بگذارد. در نتیجه این تلقین به نفس به باورها و ارزشهایی دست یافت که حتی پس از آن که نیمی از بدنش فلج شد، نه فقط دچار اندوه و ناکامی نگردید، بلکه از دیگران نیز پیش افتاد. پیت استرودویک بدون داشتن دست و پا چگونه توانست با موفقیت در مشکل ترین مسابقات دو ماراتون شرکت کند؟ تنها از طریق ارتباط با خود. او تمام احساسات ناشی از درد، خستگی و محدودیت حرکات خود را طوری برای خود معنی کرد که سرانجام از او یک دونده ساخت. به گفته هنری دیوید تورو، هرگز چیزی عوض نمی شود. این ماییم که تغییر می کنیم. آنچه همیشه کنجکاوی مرا تحریک می کرد این بود که بدانم دیگران دقیقاً از چه راهی به نتیجه می رسند. مدت‌ها پیش متوجه شدم کسانی که در زندگی به نتایج فوق‌العاده می رسند کارهای خاصی را انجام می دهند تا به نتیجه دلخواه دست یابند. متوجه این نکته نیز بودم که دانستن این که دابلو میچل و پیت استرودوک از طریق تلقین به نفس به نتایج دلخواه رسیدند کافی نیست. باید دقیقاً دانست که چگونه این کار را کردند. معتقد بودم که اگر دقیقاً راهی را که آنها رفتند بروم، به همان نتایج خواهم رسید. اعتقاد داشتم که هرچه بکاریم همان را درو می کنیم. به عبارت دیگر، اگر کسی باشد که بتواند حتی در شومترین لحظات حیات آرامش خود را حفظ کند و به فکر دیگران باشد، من می توانم نحوه تفکر او را کشف کنم و بفهمم که او به زندگی چگونه می نگرد و تحت چنین شرایطی چگونه جسم روح خود را به کار می گیرد و می توانم حتی بیش از او در هنگام حوادث متانت و عظمت روح خود را حفظ کنم. اگر زن و مردی ازدواج موفقی داشتند و پس از 25 سال هنوز عمیقاً به یکدیگر عشق می‌ورزند، من هم می‌توانم دریابم که آنها چه قدم‌هایی برداشتند و چه عمیقانه به یکدیگر عشق می‌ورزند و چه باورهایی داشتند که به آن نتیجه منتهی شده است و می‌توانم همان قدم‌ها را بردارم و همان باورها را در خود ایجاد کنم تا در روابط خود به همان نتایج برسم. در زندگی من زمانی رسید که وزنم خیلی زیاد شد. به فکرم رسید افراد نمونه‌ای را که لاغر و خوش‌اندام هستند سرمشق قرار دهم. ببینم آنها چه می‌خورند و چگونه می‌خورند. چگونه فکر می‌کنند و به چه چیزهایی اعتقاد دارند. و بالاخره هم توانستم از این راه به نتیجه برسم. بدین ترتیب بود که در حدود 15 کیلو وزن اضافی خود را کم کردم. در زمینه امور مالی و روابط فردی نیز از همین شیوه پیروی کردم. یعنی سرمشق‌هایی از کسانی که به بهروزی فردی رسیدند در نظر گرفتم و از روش آنان پیروی کردم. و در هنگامی که خود در جستجوی بهروزی بودم، تمام راه‌هایی را که مقدورم بود مورد مطالعه قرار دادم. سپس به علم تازه‌ای برخوردم که به برنامه ریزی عصبی کلامی معروف است و به اختصار NLP نامیده می شود. موضوع این علم آن است که چگونه کلام، چه به صورت شفاهی و چه غیر شفاهی، در سیستم عصبی ما اثر می گذارد. توانایی انجام هر کاری در زندگی بستگی به توانایی ما در کنترل سیستم عصبی دارد. کسانی که می توانند به نتایج درخشان دست یابند، این کار را از طریق برقراری ارتباط خاصی با سیستم عصبی خود انجام می دهند. برنامه ریزی عصبی کلامی یا NLP به مطالعه نحوه ارتباط مردم با خود می پردازد. ارتباطی که موجب نیرومندی انسان شده، شیوه های رفتاری متعددی را در اختیار فرد قرار دهد. عنوان برنامه ریزی عصبی کلامی گرچه کاملا رسا و گویا است، اما حقیقتی در آن نهفته است که ممکن است برای شما تازگی داشته باشد. این علم در گذشته فقط به پزشکان متخصص و عده کمی از مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ تدریس می‌شد. اولین بار که با این علم آشنا شدم، بلافاصله دریافتم که این علم با کلیه تجارب و آگاهی‌های قبلی من کاملاً مغایر است. من شاهد بودم که یک متخصص NLP خانومی را که به مدت 3 سال از نوعی فوبیا، ترس‌های روانی مانند ترس از تاریکی یا ارتفاع در عذاب بود، ظرف 45 دقیقه معالجه کرد. من شیفته این علم شدم و تصمیم گرفتم آن را کاملا یاد بگیرم. ضمناً اغلب اوقات این نوع معالجه بیش از 5-10 دقیقه طول نمی کشد. این علم چهارچوبی علمی برای هدایت ذهن در اختیار ما می گذارد و به ما می آموزد که روحیات و رفتارهای خود و یا روحیات و رفتارهای دیگران را به مسیر صحیح هدایت کنیم. به طور خلاصه این علم به ما می آموزد که چگونه مغز و ذهن خود را اداره کنیم تا به بهترین وجه به نتایج دلخواه خود برسیم. NLP درست همان چیزی بود که به دنبالش بودم. این علم کلیدی برای کشف این معما به من داد که چرا بعضی افراد همیشه به بهترین نتایج می رسند. معمولا کسی که صبح زود، آسان، سریع و پر انرژی از خواب برمی خیزد قطعاً به نتیجه مطلوبی دست یافته است. سؤال بعدی این است که چگونه این افراد نتیجه دلخواه را به دست می آورند؟ از آنجا که رسیدن به هر گونه نتیجه مستلزم برداشتن قدم‌هایی است، باید دید که مشخصاً چه اقدامات فکری یا جسمی بیداری سریع و راحت را به صورت یک فرایند روانی تنی موجب شده است. یکی از اصول برنامه‌ریزی عصبی کلامی میگوید که همه ما دارای سلسله اعصاب مشابهی هستیم. بنابراین در جهان هر کس قادر باشد هر کاری را انجام دهد، شما نیز می توانید. مشروط به اینکه مغز و اعصاب خود را دقیقاً مانند او اداره نمایید. این عملیات یعنی جریان کشف دقیق و مشخص راه‌هایی که دیگران می‌روند تا به نتیجه معینی برسند، در اصطلاح مدل سازی نامیده می‌شود. باز این نکته را تکرار می‌کنم که هر کاری برای هر کس در هر جای جهان مقدور باشد، برای شما نیز امکان پذیر است. البته مسئله این نیست که شما دقیقاً به هر نتیجه‌ای که دیگران رسیدند برسید، بلکه مسئله شیوه کار است، یعنی اینکه دیگری چگونه به مقصود رسیده است. اگر کسی املای کلمات را بسیار خوب می‌داند، شما می‌توانید شیوه کار را ظرف 4 یا 5 دقیقه یاد بگیرید و به همان نتیجه برسید. این شیوه را در فصل 7 خواهید آموخت. اگر کسی را می‌شناسید که می‌تواند رابطه کامل با فرزند خود برقرار کند، شما نیز می‌توانید. اگر کسی هست که به راحتی و به سرعت صبح از خواب بیدار شود، پس شما هم می توانید. کافیست دیگران را سرمشق قرار دهید و ببینید آنها چگونه سیستم عصبی خود را هدایت می کنند. بدیهیست بعضی کارها مشکل تر و پیچیده تر و لذا ممکن است مدل سازی و تقلید آن کارها به زمان بیشتر نیاز داشته باشد. به هر حال اگر به قدر کافی شور و علاقه داشته، از پشتوانه اعتقادی که در هنگام تطبیق و تغییر به کمک شما بیاید برخوردار باشید، واقعا می توانید هر کاری را که انسان دیگری انجام می دهد مدل سازی کنید. در بسیاری از موارد ممکن است کسی سالها عمر خود را به آزمایش و خطا بگذراند تا راه مشخصی را برای استفاده از ذهن و جسم خود پیدا کند که به نتیجه معینی منتهی می شود. اما شما می توانید میانبر بزنید و راهی را که سالها صرف تکمیل آن شده تقلید کنید و ظرف چند دقیقه، چند ماه و یا لااقل در مدتی بسیار کم از آن چه آن فرد صرف کرده است به نتیجه مشابه برسید. پایه‌گذاران اولیه علم برنامه‌ریزی عصبی کلامی یا NLP جان گریندر و ریچارد بندلر هستند. گریندر از زبانشناسان برجسته جهان است. بندلر ریاضیدان است و در شیوه درمانی گستالت و در زمینه کامپیوتر نیز تخصص دارد. این دو تن تصمیم گرفتند که دانش و استعداد خود را برای انجام یک مقصود روی هم بریزند و آن مقصود این بود که رفتار موفق‌ترین افراد را در هر زمینه مدل سازی کنند. به دنبال کسانی می‌گشتند که در یک چیز بیشترین کارایی را داشته باشند. چیزی که به نظر آنها بیش از همه مورد نیاز انسان هاست و آن توانایی ایجاد تغییر بود. آنها در جستجوی بازرگانان موفق، پزشکان برجسته و سایر افراد ممتاز بودند تا چکیده درس ها و تجربیاتی را که این افراد طی سالها آزمایش و خطا یاد گرفتند دریابند. شهرت بندلر و گریندر بیشتر به خاطر چند الگوی مؤثر تغییرات رفتاری است که چند مورد آن ذکر می شود. یکی مدل سازی مربوط به دکتر میلتون اریکسون، از بزرگترین متخصصان روان درمانی از طریق هیپنوتیزم در طول تاریخ. دیگر مدل سازی مربوط به ویرجینیا ساتیر، متخصص بی‌نظیر مسائل خانوادگی، و یکی هم مدل سازی مربوط به گرگوی بیتسون، انسان شناس. به عنوان نمونه این دو نفر کشف کردند که چگونه ساتیر برای روابط خانوادگی راه حل‌هایی می‌یافت که متخصصان دیگر از آن عاجز بودند. آنها قدم‌هایی را که این خانم برای رسیدن به نتیجه مورد نظر برمی‌داشت کشف کردند و این الگوها را به شاگردان خود تعلیم دادند و این شاگردان توانستند با بکارگیری آن الگوها به نتایج کیفی مشابهی دست یابند، هرچند که سالها تجربه درمانی آن خانم را نداشتند. آنها همان تخم را کاشتند و در نتیجه همان محصول را درو کردند. بندل و گریندر الگوهای اساسی را از مدل سازی این سه مورد به دست آوردند و سپس خود به خلق و ایجاد الگوهای دیگر پرداختند و این مطالب را هم به شاگردان خود تدریس نمودند. این الگوها همان است که برنامه ریزی عصبی کلامی یا به طور خلاصه NLP نامیده می شود. کاری که این دو نابغه کردند تنها ارائه چند الگوی نیرومند و مؤثر برای ایجاد تغییر نیست. کار مهم این دو ارائه روشی منظم و علمی است که به کمک آن هر نوع بهروزی انسان را در مدتی کوتاه کنیم نماییم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
این دو نفر توفیق افسانه‌ای به دست آوردند، اما به هر حال با وجود ابزارهایی که در دسترس ما گذاشتند، بسیاری از مردم تنها به یاد گرفتن الگوهای تغییر رفتار و احساس اکتفا کردند و هرگز توانایی نداشتند که این الگوها را به نفع مؤثر و مناسب به کار گیرند. بار دیگر میگویم داشتن آگاهی کافی نیست. آنچه ما را به هدف میرساند عمل است. درباره برنامه‌ریزی عصبی کلامی کتاب‌های زیادی مطالعه کردم. لیکن با کمال تعجب دیدم در زمینه مدل سازی چیزی در آنها نوشته نشده و یا بسیار اندک است. از نظر من مدل سازی راه بهروزی است. یعنی اگر کسی در جهان به هدفی رسیده است که مطلوب من است، من نیز می توانم به همان هدف برسم، به شرط اینکه حاضر باشم بهای آن را به صورت وقت و تلاش بپردازم. اگر شما هم بخواهید موفق شوید، تنها کافی است راهی برای مدل سازی آنان که قبلا توفیق یافتند پیدا کنید، یعنی کشف کنید که آنها چه قدم‌هایی برداشتند و خصوصا از مغز و بدن خود چگونه استفاده کردند تا به نتیجه‌ای که مورد نظر شما هم هست رسیدند. اگر می‌خواهید دوست بهتری باشید، ثروتمندتر شوید، پدر یا مادر بهتری باشید، ورزشکار بهتری باشید و یا تاجر موفقی شوید، کافی سرمشقی برای بهروزی پیدا کنید. کسانی که جهان را به حرکت و لرزه در می‌آورند، مدل‌سازهای حرفه‌ای هستند. آنان دارای این هنر هستند که با پیروی از تجارب دیگران و نه تنها تجارب شخصی، در حد توان خود هر چیزی را فرا بگیرند. آنان می دانند چگونه در موهبتی که به هیچ کس به قدر کافی داده نشده، یعنی وقت، صرفه‌جویی کنند. در واقع اگر به لیست کتب پرفروش که در مجله نیوزویک چاپ می شود دقت کنید، متوجه می شوید که اغلب آنها که در بالای لیست قرار دارند، مدل هایی را برای انجام مؤثرتر و بهتر کارها ارائه کردند. آخرین کتاب پیتر دراکر نوآوری و آغازگری نام دارد. در این کتاب آقای پیتر دراکر کارهای خاصی را که فرد باید انجام دهد تا مبتکر و آغازگر شود به اختصار شرح می دهد. وی روشن می سازد که نوآوری و ابتکار دارای مراحل خاص و کاملا ارادی و اختیاری است. آغازگری و گشودن راه های تازه نیاز به نیروی اسرارآمیز و جادویی ندارد. ابتکار ارثی نیست، بلکه نظمی است که میتوان آن را یاد گرفت. شاید نام این نویسنده برای بعضی آشنا باشد. به خاطر مهارتی که در مدل سازی دارد، به عنوان پایه‌گذار شیوه‌های نوین مدیریت شناخته شده است. کتاب مدیر یک دقیقه‌ای نوشته کونت بلانکارد و اسپنسر جانسون کتابی است درباره ارتباطات و شیوه‌های ساده و مؤثر مدیریت روابط انسانی. این کتاب بر اساس مدل سازی بعضی از بهترین مدیران کشور نوشته شده است. کتاب در جستجوی بهروزی نوشته توماس جی پیترز و رابرت اچ واترمن قطعاً کتابی است که بر مبنای مدل سازی شرکت‌های موفق نوشته شده است. کتاب پلی به سوی ابدیت نوشته ریچارد باخ نظرگاه دیگری را مطرح می‌سازد و مدلی تازه برای نگرش به روابط ارائه می دهد. کتب نمونه فراوانند. همین کتاب حاضر نیست حاوی مدل‌های فراوانی درباره چگونگی اداره ذهن و بدن و نحوه ارتباط با دیگران است، به طوری که منجر به نتایج درخشان برای هر کس گردد. به هر حال هدف من این است که نه تنها مدل‌های ارائه شده در این کتاب را فراگیرید، بلکه از این حد فراتر رفته خود نیز مدل‌هایی را به وجود آورید. میتوان الگوهایی را به سگ آموزش داد و تغییرات رفتاری لازم را ایجاد نمود. همین کار را در مورد انسان‌ها نیز میتوان انجام داد. اما آنچه میخواهم در این کتاب به شما بیاموزم نوعی فرایند، چهارچوب یا نظم خاص است که به کمک آن بتوانید موفقیت و بهروزی را در هر کجا که یافتید تقلید و تکرار کنید. در این کتاب مهمترین شیوه های برنامه ریزی عصبی کلامی را به شما خواهم آموخت. اما قصدم فقط این نیست که متخصص NLP بشوید، بلکه میخواهم مدل سازی را فراگیرید. مایلم بهروزی را به چنگ آورید و از آن خود کنید. میخواهم همیشه از بهترین شیوه های انجام کار استفاده کنید و لذا شما به هیچ یک از سیستم ها و الگوها وابسته نخواهید بود، بلکه مدام در جستجوی راه های تازه و موثری خواهید بود که نتایج مطلوب را برای شما تأمین نماید. برای مدل سازی موفقیت و بهروزی باید همچون یک کاراگاه یا محقق عمل کنید، یعنی به دست آوردن یک سرنخ یا رد پا و پیگیری آن تا جایی که به بهروزی منتهی شود. من بهترین تیراندازان ارتش آمریکا را از طریق کشف دقیق الگوهای پیشرفت در زمینه تیراندازی با هفت‌تیر آموزش دادم. من مهارت‌های استادان کاراته را از طریق مشاهده نحوه عمل و طرز تفکر آنان فرا گرفتم. من هم با ورزشکاران حرفه‌ای و هم با قهرمانان المپیک همکاری کرده نتایج عمل کرده آنان را بهبود بخشیدم. برای این کار هنگامی که این مردان بهترین رکورد و یا نتیجه را به دست می آورند شیوه کار آنها را دقیقاً مدل سازی می کردم و با آنها نشان می دادم که چگونه در موقع مسابقه از همان شیوه استفاده کنند. یکی از جنبه های اساسی اغلب یادگیری آن است که کار را بر مبنای موفقیت های دیگران قرار دهیم. در دنیای تکنولوژی و صنعت هر پیشرفتی در زمینه های مهندسی و یا طراحی کامپیوتر طبعاً بر اساس کشفیات و دستاوردهای قبلی است. در جهان بازرگانی نیز شرکت هایی که به تجربه های گذشته بی‌اعتنا و از آخرین اطلاعات مربوط به حرفه خود بی‌اطلاع باشند محکوم به فنا هستند. اما رفتار انسانی از زمینه های معدودی است که هنوز بر اساس نظریه ها و اطلاعات کهنه میچرخد. بسیاری از ما هنوز برای اطلاع از چگونگی کار مغز و نحوه رفتار از مدل قرن 19 هم استفاده میکنیم. ما روی یک پدیده مارک افسردگی میچسبانیم و نتیجه آن میشود که افسرده میشویم. در واقع بعضی از اصطلاحات خود موجب بروز آن پدیده میشود. در این کتاب شیوه هایی به شما آموخته میشود که همیشه در دست رسند. شیوه هایی که می توانند برای ایجاد هر نوع کیفیت مطلوب در زندگی به کار روند. بندلر و گریندر دریافتند که برای رسیدن به بهروزی و هر گونه توفیق انسانی باید سه عنصر اساسی را همانند سازی کرد. در واقع سه نوع حرکت فکری یا جسمی وجود دارد که دقیقاً تعیین کننده نوع دستاوردهای ما است. آنها را به صورت سه در مجسم کنید که به سالن میهمانی باشکوهی باز می شوند. اولین در نظام عقیدتی شخص است. آنچه انسان باور دارد و آنچه که عملی و ممکن یا غیر ممکن تصور می کند. تا حدود زیادی تعیین کننده کارهایی است که می تواند یا نمی تواند به انجام رساند. یک ضرب المثل قدیمی می گوید اگر معتقد باشید که می توانید کاری را انجام دهید یا برعکس عقیده داشته باشید که نمی توانید آن کار را به انجام برسانید، در هر صورت درست فکر کرده اید. این سخن تا حدی درست است، زیرا اگر معتقد شوید که توانایی انجام کاری را ندارید، به طور مدام به سیستم عصبی خود پیام‌هایی را ارسال می کنید که توانایی شما را برای رسیدن به هدف محدود و یا نابود می سازد. از سوی دیگر اگر به طور مداوم به سیستم عصبی خود پیام‌های مناسبی دائر بر اینکه قدرت انجام کاری را دارید بدهید، آنگاه آنها به مغز شما فرمان می‌دهند که نتیجه دلخواه را به دست آورید و سپس مغز راه را باز و امکانات لازم را فراهم می‌سازد. بنابراین اگر نظام عقیدتی شخصی را مدل سازی کنید، اولین قدم را برداشته اید تا مانند او عمل کنید و در نتیجه به همان هدف برسید. راجع به نظام عقیدتی در فصل 4 بیشتر سخن خواهیم گفت. دومین دری را که باید گشود قالب فکری انسان است. قالب فکری شیوه سازمان دادن به افکار و اندیشه هاست. قالب فکری شبیه یک شماره رمز است. یک شماره تلفن ممکن است از 7 رقم ترکیب شده باشد. ولی تا این 7 رقم را به ترتیب نگیرید، رابطه شما با طرف مقابل برقرار نمی شود. دسترسی به بخشی از مغز و سیستم عصبی که می تواند به نحو مؤثری شما را در رسیدن به نتایج مطلوب یاری دهد نیز دارای همین حال است. در زمینه ارتباطات نیز وضع به همین منوال است. بعضی از مردم نمی توانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده منظور یکدیگر را بفهمند، زیرا هر فرد از شماره رمز خاصی استفاده می کند و دارای قالب فکری متفاوتی است. اگر این شماره ها را کشف کنید، از در دوم گذشته به سوی مدل سازی و کپی کردن بهترین دستاوردها و مزایای دیگران پیش خواهید رفت. در فصل 7 قالب های فکری را بررسی خواهیم کرد. سومین در اعمال جسمانی است. جسم و روح کلن به یکدیگر وابستند. طرز تنفس، ژست ها، تغییرات قیافه، طرز نگه داشتن بدن، همچنین طبیعت و چگونگی حرکات تعیین کننده روحیه شما و روحیه شما تعیین کننده کیفیت و کمیت رفتارهایی است که می تواند از شما سر بزند. در فصل 9 اعمال جسمانی را بیشتر بررسی خواهیم کرد. در عمل ما همیشه در حال مدل سازی هستیم. کودک چگونه سخن گفتن را می آموزد؟ یک ورزشکار جوان چگونه از ورزشکار مسن‌تر درس می گیرد؟ یک بازرگان جاه طلب چگونه مصمم می شود که شرکت خود را سازمان دهد؟ یک مثال ساده از مدل سازی در جهان بازرگانی می آورم. در این جهان یکی از راه‌هایی که بسیاری از افراد پول کلانی به دست می آورند، راهی است که من آن را دنبال روی می نامم. ما در شرایطی زندگی می کنیم که فرهنگمان دارای ثبات و یک نواختی کافی است. این است که هر طرحی که در یک نقطه از کشور درست در بیاید، به احتمال زیاد در نقاط دیگر نیز درست در خواهد آمد. مثلا اگر کسی نوعی بیسکویت شکلاتی در یک گوشه دیترویت بسازد و کارش به خوبی بگیرد، احتمال اینکه همان کار در گوشه ای از دالاس نیز موفقیت کسب کند بسیار زیاد است. خیلی ها برای موفقیت در کارهای بازرگانی جستجو می کنند ببینن چه کسی در یک زمینه بازرگانی کارش در یک شهر معین گرفته است. آنگاه همان کار را در یک جای دیگر به راه می اندازند. بنابراین یکی از راه های موفقیت این است که یک سیستم موفق را پیدا کنید و سپس مشابه سازی نمایید و چون اطلاعات مربوط به سیستم اولی را در اختیار دارید، چه بسا که کار را بهتر انجام دهید. کسانی که این کار را می کنند موفقیتشان ضمانت شده است. بزرگترین مدل سازان دنیا ژاپنی ها هستند. راز معجزه خیره کننده اقتصاد ژاپن در چیست؟ ابتکار درخشان؟ گاهی چنین است. به هر حال اگر تاریخچه صنعت را در 20 سال گذشته مطالعه کنید، می‌بینید که تعداد بسیار کمی از محصولات جدید پر اهمیت و یا پیشرفت‌های فنی از ژاپن آغاز شده است. ژاپنی‌ها به راحتی فکرهای نو یا محصولات تازه را که در جاهای دیگر ساخته می‌شود، از انواع اتومبیل گرفته تا اجسام نیمه هادی می‌گیرند، آن را به طور دقیق مدل سازی می‌کنند و سپس اجزای خوب آن را نگه داشته بقیه را با اجزای بهتر جایگزین می سازند. مردی است به نام عدنان محمد خاشوقی که خیلی ها او را ثروتمندترین مرد جهان می دانند. چطور به این ثروت رسید؟
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.